سلام، ساعت 9 صبح است. اینجا رادیو آزادی است. با برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. نخست توجه کنید به چند خبر. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در ولسوالی اسپین بولدک ولایت کندهار در جریان دو روز گذشته حداقل دو نفر جان باخته و 4 تن دیگر جراحت برداشتند. مقامات محلی طالبان در کندهار گفتند که این سیلاب ها نزدیک به 1500 خانه را نیز تخریب کرده است. مقامات همچنان گفتند که مسیر رفت آمد میان اسپین بولدک کندهار و منطقه چمن در ایالت بلوچستان پاکستان نیز مسدود گردیده است. باشندگان ولسوالی اسپین بولدک ولایت کندهار میگویند که در نتیجه سیلاب های روزهای یک شنبه و دو شنبه تعداد زیادی از خانه های مسکونی تخریب گردیده و به زمین های زراعتی نیز آسیب های فراوان رسیده است. باشندگان این ولسوالی خواهان کمک های فوری هستند. در جریان یک ماه گذشته سیلاب ها و باران های شدید در بخش های وسیع از افغانستان منجر به تخریبات فراوان گردیده و صدها نفر در این جریان کشته و زخمی شدند. یک هیئت سازمان بین المللی مهاجرت که سرگرم دیدار از افغانستان است میگوید که با همکاری های خود در زمینه کمک به مهاجرین و بجا شدگان داخلی در این کشور ادامه میدهد. خانم دانلیز معاون این سازمان بر روز یک شنبه با شماری از مقامات حکومت طالبان از جمله با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان دیدار کرده است. این هیئت گفته است که در جریان اقامت در افغانستان وضعیت بجا شدگان داخلی را نیز بررسی کرده و زمینه های بهتر همکاری را جستجو خواهد کرد. هیئت سازمان بین المللی مهاجرت در حال به افغانستان آمده است که این کشور در جریان یک سال گذشته شاهد تحولات فراوانی بوده است که در نتیجه صدها هزار نفر از مناطق اصلی خود در نتیجه جنگ ها و حوادث طبیعی بجا شده و هزاران تن دیگر نیز به دنبال استقرار حکومت طالبان از این کشور بیرون شدند. کمپاین تخریب کشتزارهای کوکنار و بوته های چرس در ولایت بدخشان آغاز شده است. خبرگزاری باختر که در کنترل طالبان است گزارش داده است که این کمپاین در ولسوالی های خاش، جرم و بهارک راندازی گردیده است. معاونیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی طالبان گفته که در نظر است در جریان این کمپاین 320 جریب کشتزارهای کوکنار و بوته های چرس در این سه ولسوالی و برخی از مناطق مرکزی ولایت بدخشان تخریب شود. این کمپاین در حال راندازی شده است که بسیاری از دهقانان و زمینداران در بدخشان و سایر ولایت های افغانستان میگویند حکومت طالبان در زمینه کشت بدیل برای آنان هیچ کمک نکرده است. با آنکه طالبان میگویند در زمینه مبارزه با کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در افغانستان تلاش میکنند، اما با آن هم افغانستان تا هنوز به عنوان یکی از کشورهای تولید کننده مواد مخدر در جهان شناخته می شود. و جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با مسئولین دو نهاد که در زمینه انتقال افغانها به ایالات متحده کار میکنند تلفنی صحبت کرده و از فعالیت‌های آنان ستایش به عمل آورده است. این دو نهاد که عمدتاً به وسیله داوطلبان آمریکایی اداره می‌شود زیر نام‌های افغان ایوک و هنری تو پرایمس فعالیت دارند. از اواسط ماه آگوست سال گذشته به این طرف تا کنون نزدیک به 80,000 افغان، عمدتاً همکاران نیروهای آمریکایی و کارکنان افغان ادارات آمریکایی در افغانستان و ایالات متحده منتقل شدند که این دو نهاد در زمینه انتقال آنها نقش برجسته‌ای داشته است. با آنکه تلاش‌ها به هدف انتقال افغان‌ها ادامه یافته است، اما هنوز هم هزاران تن از افغان‌ها در انتظار دریافت کمک تا از خطر تهدید و به سرنوشتی رهایی یابند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب نموده اید. با ما باشید تا از اینها برایتان بگوییم. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد به روز دوشنبه در مورد افغانستان اجلاس را برگزار کردند. در این اجلاس در مورد وضعیت کنونی در افغانستان، چالش‌های موجود و عملکردهای طالبان بحث‌های صورت گرفته است. یک مقام این شورا میگوید
رژیم کنونی افغانستان را هیچ عضو جامعه جهانی به رسمیت نشناخته است و دلایل آن روشن است، زیرا جامعه جهانی به حقوق بشر به ویژه زنان و دختران، حکومت نماینده مردم و امنیت اجتماعی بین‌المللی نرم‌هایی دارد.
در حالی که ده ها هزار افغان با حاکمیت دوباره طالبان افغانستان را ترک کردند، وزیر خارجه حکومت طالبان ادعا کرده است که هیچ افغان به دلایل سیاسی مجبور به ترک کشور نشده است. یکی از افغان‌ها که کشورش را ترک کرده است میگوید
طالبان زمینه را کسب ساختن که صرف خودشان و همفکرانشان در زندگی بکنن. مشکلاتی که در اونجا وجود داشت، امنیت نبود، دموکراسی کلا از بین رفته، مکاتب برای دختران مکمل بسته است، زمینه کار اصلا وجود نداره.
قرار است امروز سه شنبه رقابت کرکت بین تیم‌های افغانستان و بنگلادش در امارات متحده برگزار شود. این رقابت در چارچوب بازی‌های کرکت آسیا کپ به ساعت 6:30 امروز آغاز می‌شود. رادیو تلویزیون ملی و ریاست افغان فیلم تحت مدیریت حکومت طالبان 35 فیلم مستند و داستانی کوتاه را تولید کردند و قرار است تا آخر هفته جاری به نمایش گذاشته شوند. اما شمار از فیلمسازان و مسئولان پیشین ریاست افغان فیلم نظر دیگر دارند.
اما می ترسم که متاسفانه این فیلم و فیلمسازی به یک صلاح دیگه برای سفید نمای طالبان تبدیل شود.
پیام های شما را نیز داریم.
شش ماه میشه که این پاسپورت ها در ولایت غزنی بند است. ما خودم مریض داریم. تقریبا دو ماه سه ماه میشه که ما سرگردان میگردیم. میگه شما تصدیق صحت عمر را بیارید. ما چون چی کنیم چی کنیم. میدار مردم مشکل داره. چه قسم نظام از دولت است ولی اگه بفرمیم.
در نیمه دوم این ساعت برنامه ساعت درسی را خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز سه شنبه 8 سنبله 1401 خورشیدی که برابر است به 30 اگست 2022 میلادی. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد بر روز دوشنبه در مورد افغانستان اجلاس را برگزار کردند. در این اجلاس در مورد وضعیت کنونی در افغانستان، چالش‌های موجود و عملکردهای طالبان بحث‌های صورت گرفته است. بخشی از این بحث‌ها به موضوع کمک‌های بشری برای مردم افغانستان اختصاص یافته بود که در آن مقامات سازمان ملل از کشورهای کمک کننده خواستند تا روند کمک‌ها به افغان‌های نیازمند را ادامه بدهند. صفی الله استانگزای با جزئیات بیشتر.
شرایط سخت و گرسنگی مردم افغانستان از مسائل داغ و مورد بحث در نشست شورای امنیت بود. مارتین گریفیتس، هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد، ابراز نگرانی کرد که میلیون ها افغان با گرسنگی روبرو هستند. مردم در افغانستان هنوز با مشکلات و بلا تکلیفی شدید مواجه هستند. نزدیک به 19 میلیون نفر با کمبود شدید مواد غذایی و 6 میلیون نفر از آنها در خطر قحطی قرار دارند. آقای گریفیتس افزود که بیش از نیم از جمعیت افغانستان، حدود 24 میلیون نفر، به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند و تخمین زده می‌شود که 3 میلیون کودک از سوی تغذیه شدید رنج می‌برند. گریفیتس تأکید کرد که کمک‌های بین‌المللی انکشافی باید بار دیگر با افغانستان آغاز شود. علاوه بر شرایط بد اقتصادی و گرسنگی مردم، وضعیت جاری، سیاسی و بشری در افغانستان نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. مارکوس پودزل، معاون نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان و سرپرست یوناما، به موضوع دختران و حقوق بشر اشاره کرد. رژیم کنونی افغانستان را هیچ عضو جامعه جهانی به رسمیت نشناخته است و دلایل آن روشن است، زیرا جامعه جهانی به حقوق بشر با ویژه زنان و دختران، حکومت نماینده مردم و امنیت اجتماعی بین‌المللی نرم‌هایی دارد. نصیر احمد فائق، شارژ دافیر نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، گفت که طالبان باید از حقوق اساسی و انسانی مردم محافظت کرده و با آنها احترام بگذارد. من از طالبان می خواهم که بدون هیچ گونه تعصب بر اساس هویت جنسی، قومی و مذهبی از حقوق اولیه انسانی همه شهروندان افغانستان محافظت و با آنها احترام بگذارد. نکات مهم در این زمینه بازگشایی مکاتب دخترانه و توانمندسازی کامل زنان است. متعهد ماندن به اعلام عمومی عفو و توقف فوری بازداشت ها، شکنجه و آوارگی اجباری و پایان دادن به کشتار غیرقانونی و صحرایی نیروهای امنیتی سابق، غیر نظامیان و محاکمه عاملان است. فائق که در نظام منحل شده جمهوری نیز به عنوان معاون نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد کار می کرد، به عنوان شارژ دافیر این مأموریت کارش را ادامه داده است. طالبان سهیل شاهین را برای ریاست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل نامزد کرده، اما ملل متحد تا هنوز او را نپذیرفته است. حکومت طالبان تاکنون در مورد موضوعات مطرح شده در نشست شورای امنیت اظهار نظر نکرده است، اما پیش از این ابراز امیدواری کرده بود که سازمان ملل به افغانستان کمک کند.
شنیدید که اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد به روز دوشنبه در مورد افغانستان اجلاس را برگزار کردند. در این اجلاس در مورد وضعیت کنونی در افغانستان، چالش‌های موجود و عملکردهای طالبان بحث‌های صورت گرفته است. در حالی که ده ها هزار افغان با حاکمیت دوباره طالبان افغانستان را ترک کردند، وزیر خارجه حکومت طالبان ادعا کرده است که هیچ افغان به دلایل سیاسی مجبور به ترک کشور نشده است. امیرخان متقی همچنان گفته که افغانستان برای فعالیت مؤسسات خیریه کشور امن است، در حالی که شمار از مؤسسات بین المللی می گویند که کارمندانشان در جریان یک سال گذشته با تهدیدهای جدی روبرو بوده و حتی کشته شدند. جزئیات بیشتر این گزارش را امید مرزبان ارائه می کند.
در حالی که ده ها هزار افغان پس از حاکم شدن دوباره طالبان کشور خود را ترک کرده و مهاجر شدند، امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان می گوید هیچ افغان تحت حاکمیت طالبان به دلایل سیاسی کشور خود را ترک نکرده است. در اعلامیه‌ای که دیروز از سوی وزارت خارجه حکومت طالبان نشر شد آمده است که ملا امیرخان متقی سرپرست این وزارت در دیدار با یوگاچی دانیلز معاون سازمان بین‌المللی مهاجرت یا IOM در کابل همچنان گفته است که جای خوشحالی است که به دلیل مخالفت با حکومت هیچ کس مجبور به مهاجرت نشده، زیرا به گفته او امنیت کامل در کشور تأمین است. پس از استقرار دوباره حکومت طالبان سال گذشته، ده ها هزار افغان به شمول صدها تن از افرادی که از نگاه سیاسی با طالبان در مخالفت قرار داشتند، به دلیل تهدیدات امنیتی و خطر بازداشت از سوی طالبان کشور را ترک کردند. یکی از این افغان ها انجینیر احمد شاه نوری است که تازه به کانادا پناهنده شده.
یکی از انجینیرهایی که سکتور تلکام در افغانستان وظیفه داشتم، در افغانستان مشکلات بسیار زیاد وجود داشت. طالبان زمینه را قصد ساختن که صرف خودشان و همفکرانشان در زندگی بکنن. مشکلاتی که در اونجا وجود داشت، امنیت نبود، دموکراسی کلا از بین رفته، مکاتب برای دختران مکمل بسته است، زمینه کار اصلا وجود نداره و کسایی را که کار میکنن تعقیب میشن. بالاخره این همه مسائل قسمی شد که من وادار شدم به خانواده خود افغانستان ترک بکنم و مثل ما به هزارها اشخاص افراد دیگه در جستجوی هستند که وطن ترک بکنند.
وزیر خارجه حکومت طالبان در عین حال به هیئت سازمان بین‌المللی مهاجرت گفته است که نهادهای امدادرسان در افغانستان در فضای مسئول به فعالیت‌های خود ادامه دادند و در جریان یک سال گذشته به هیچ نهاد امدادرسان و افراد آن در افغانستان آسیب نرسیده است. اما این در حالی است که هفته گذشته مؤسسه بین‌المللی پاملرنه با انتشار گزارش در مورد فعالیت‌های خود در افغانستان گفته است که این کشور پس از سودان خونین‌ترین محل برای امدادگران بین‌المللی است. ملیسا کورن مشاور بین‌المللی مؤسسه پاملرنه در یک گزارش گفت که 8 تن از کارمندان امدادرسان این مؤسسه که سرگرم تطبیق برنامه واکسین بودند و تاریخ 24 فوریه امسال کشته شدند. سازمان ملل متحد و برخی از نهادهای بین‌المللی در جریان ماه گذشته با انتشار گزارش‌های وضعیت حقوق بشری در افغانستان را که ناشی از عملکرد حکومت طالبان خوانده شده است، متاثر کننده خوانده و از تهدید، کشته شدن و بازداشت شماری از مامورین پیشین دولت افغانستان، به ویژه نظامیانی که کشور را ترک نکرده بودند، یادآوری کرده است. در این حال ده ها هزار افغان که پس از تسلط طالبان کشور را ترک کردند، اراده‌ای برای بازگشت به این کشور نشان ندادند.
شنیدید، در حالی که ده ها هزار افغان با حاکمیت دوباره طالبان افغانستان را ترک کردند، وزیر خارجه حکومت طالبان ادعا کرده است که هیچ افغان به دلایل سیاسی مجبور به ترک کشور نشده است. قرار است امروز سه‌شنبه رقابت کرکت بین تیم‌های افغانستان و بنگلادش در امارات متحده برگزار شود. این رقابت در چارچوب بازی‌های کرکت آسیا کپ با ساعت 6:30 دقیقه امروز آغاز می‌شود. تیم کرکت افغانستان در نخستین بازی این رقابت‌ها تیم سریلانکا را با تفاوت بزرگ شکست داد و چانس رایابی خود را به مرحله‌های بالاتر این رقابت‌های بین‌المللی افزایش داده است. باز هم تفصیل بیشتر این گزارش از امید مرزبان.
کرکت بورد افغانستان میگوید که تیم ملی کرکت این کشور با آمادگی‌های ویژه به مصاف تیم بنگلادش می‌رود. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت بازیکنان تیم افغانستان برای این بازی که ساعت 6:30 عصر در شهر شارجه امارات متحده عربی برگزار می‌شود، آمادگی‌های لازم را اتخاذ کردند.
پیش از این که افغانستان به این جام شرکت کند، آمادگی های لازم را گرفته بودند. اینجا در کابل لیگ اشپگیز برگزار شد، بعد به آیرلند سفر کردند و بعد به امارات متحده عربی و 10 روز در بخش های مختلف تمرین کردند و انشالله در این مسابقه نتیجه خوبی خواهیم گرفت.
پیش از این تیم ملی کرکت افغانستان در بازی‌های آسیایی که این بار به شکل 20 اوره برگزار شده است با تیم سریلانکا به رقابت پرداخت و با 9 ویکت به پیروزی رسید. تیم ملی کرکت افغانستان در صورتی که بتواند در بازی با بنگلادش به پیروزی برسد، به حیث تیم نخست گروه خود به مرحله نیمه نهایی یا سیمی فاینال را خواهد یافت. تیم‌های کرکت افغانستان و بنگلادش تا کنون در سطح رقابت‌های 20 اوره جهانی 8 بار با هم روبرو شدند. در این رقابت‌ها افغانستان 5 پیروزی و بنگلادش 3 پیروزی داشته است. میدان رقابت‌های کرکت شهر شارجه برای تیم ملی کرکت افغانستان ناآشنا نیست. این تیم تا حالا در این میدان 13 بار با تیم‌های مختلف به رقابت پرداخته است که در 10 بازی برنده بوده و صرف 3 باخت داشته است. اما تیم بنگلادش تا کنون در رقابت‌های بین‌المللی در شارجه 2 بار ظاهر شده و هر دو مسابقه را به حریفان خود واگذار کرده است. رقابت‌های کرکت جام آسیا به تاریخ 27 آگوست آغاز شده و تا اکنون 2 بازی در آن برگزار شده است. بازی اول میان افغانستان و سریلانکا بود که افغانستان برنده شد و بازی دوم میان هند و پاکستان بود که در آن بازیکنان هندی به موفقیت رسیدند. 6 تیم از کشورهای افغانستان، سریلانکا، هندوستان، پاکستان، هنگ کنگ و بنگلادش در این رقابت‌ها که تا تاریخ 11 سپتامبر ادامه می‌یابد حضور دارند.
شنیدید که قرار است امروز سه شنبه رقابت کرکت بین تیم‌های افغانستان و بنگلادش در امارات متحده برگزار شود. این رقابت در چارچوب بازی‌های کرکت آسیا کپ به ساعت 6:30 امروز آغاز می شود. تیم کرکت افغانستان در نخستین بازی این رقابت ها تیم سریلانکا را با تفاوت بزرگ شکست داد و چانس رایابی خود را به مرحله های بالاتر این رقابت های بین المللی افزایش داده است. رادیو تلویزیون ملی و ریاست افغان فیلم تحت مدیریت حکومت طالبان 35 فیلم مستند و داستانی کوتاه را تولید کردند و قرار است تا اخیر هفته جاری به نمایش گذاشته شود. جاوید افغان، رئیس افغان فیلم در حکومت طالبان، به رادیو آزادی گفت این فیلم ها جنبه آموزشی و معلوماتی دارند و روند به نمایش گذاشتن آنها سر از روز پنجشنبه در سینمای آریانا آغاز می شود. اما شمار از فیلمسازان و مسئولان پیشین ریاست افغان فیلم می گویند طالبان با تولید و نمایش این گونه فیلم ها می خواهند ایدئولوژیشان را در جامعه ترویج کنند. شرح بیشتر در این گزارش.
ریاست افغان فیلم حکومت طالبان می گوید که تا چند روز دیگر روند به نمایش گذاشتن 35 فیلم مستند داستانی تولید شده توسط این ریاست و رادیو تلویزیون ملی تحت مدیریت طالبان در کابل آغاز می شود. جاوید افغان، رئیس افغان فیلم حکومت طالبان، روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت این فیلم ها شامل 10 فیلم مستند و 25 فیلم داستانی می شود که تا پایان همین هفته از طریق سینما آریانا و یک پرودکشن خصوصی به نمایش گذاشته می شوند. آقای افغان گفت که این فیلم ها توسط فیلمسازان جوان تولید شده و بیشتر جنبه معلوماتی و آموزشی دارند.
فیلم به نام تخار است، مثلا رودهای خراسان. در او فیلم زیبایی ولایت تخار معرفی میشه. در فیلم مستند کوتاه داریم و 25 فیلم داستانی داریم. تا روز پنجشنبه انشالله در سینمای آریانا و سینمای نمارسانه به نمایش داده میشه.
آقای افغان گفت که تولید این فیلم ها مدت 6 ماه را در بر گرفته و بدون ارائه ارقام افزود که پول اندکی در تولید این فیلم ها هزینه شده است. رئیس افغان فیلم حکومت طالبان می گوید این فیلم ها در ولایت های مختلف از جمله هرات، تخار و ولایت های مشرقی تولید شده و دختران و زنان نیز در آنها نقش بازی کردند. هرچند رئیس افغان فیلم حکومت طالبان می گوید این فیلم ها جنبه آموزشی و معلوماتی دارند، اما مسئولان پیشین ریاست افغان فیلم در حکومت جمهوریت برداشت دیگری از تولید این فیلم ها دارند. سهرا کریمی، فیلمساز و رئیس پیشین ریاست افغان فیلم، در مورد ساخت فیلم های مستند و داستانی از سوی طالبان به رادیو آزادی گفت
طالبان یک رژیم ایدئولوژیک است، از هر وسیله استفاده میکنه تا مو ایدئولوژی خودش را به ترویج بده. اما میترسم که متاسفانه این فیلم و فیلمسازی به یک سلاح دیگه ای برای سفیدنمای طالبان تبدیل شود و همچنین ما مطمئن هستم 100% که از او به عنوان یک ابزار تبلیغاتی استفاده میشه.
پیش از این نیز شماری از مسئولان پیشین رادیو تلویزیون و فعالان رسانه‌ای در صحبت با رادیو آزادی از چگونگی تهیه برنامه‌ها و فیلم‌ها از سوی تلویزیون ملی انتقاد کرده بودند. اسماعیل میاخیل، رئیس پیشین این تلویزیون در نظام جمهوریت، ادعا کرده بود که طالبان حتی تمرینات حملات انتحاری را از طریق تلویزیون ملی نشر و پخش می‌کنند که این کار در تضاد با اصول اخلاق خبرنگاری قرار دارد. ادعای که از سوی احمد الله واسق، رئیس رادیو تلویزیون ملی، رد شده بود. رادیو تلویزیون ملی طالبان پیش از این سریال را به نام رای پاک با محتوای زندگی خانوادگی و جرم بر جامعه تولید کرده بود که در ماه رمضان از طریق تلویزیون ملی و شماری از رسانه‌های دیگر نشر شده بود.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. و در ادامه،
وزارت ترانسپورت و همانوردی ملکی حکومت طالبان میگوید
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
آمریت آبادات تاریخی هرات میگوید که کار مستحکم کاری منار پنجم این ولایت ادامه دارد. این منار 600 ساله که کج شده است بیش از 15 سال می شود که توسط کیبل ها نگهداری می شود. اکنون بنیاد آقاخان کار مستحکم کاری منار پنجم را مدیریت می کند و قرار است تا 2 سال دیگر این منار پس از بازسازی به حالت عادی برگردد. اما فعالان فرهنگی نگران فروپاشی صدها آبده و مکان تاریخی دیگر هرات هستند که سالها می شود نفسهای آخرشان را می کشند. شاپور صابر با جزئیات بیشتر.
نزدیک به 10 کارگر با پوشیدن لباس و کلاه ایمنی در اطراف منار پنجم که با کیبل ها بسته شده است کار می کنند. تلاش این کارگران این است که این منار خمیده را از فرو ریختن نجات دهند. منار پنجم که در آرامگاه ملکه گوهرشاد بیگم و مجموعه مصلای هرات واقع است، از سوی بنیاد آقاخان مرمت و بازسازی می شود. زلمه صفا، عامر آبادات تاریخی ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات می گوید قرار است تا 2 سال دیگر کار بازسازی منار پنجم در 3 مرحله شامل مستحکمکاری، نصب کاشی‌ها و برگشت به حالت اولی به پایان برسد. به گفته او، منار پنجم هرات بیش از 15 سال می شود که توسط کیبل‌ها نگهداری می شود و سازمان یونسکو برای آگاه بودن از این منار 5 سال می شود که با نصب 32 سنسور حرکات آن را زیر نظر دارد. صفا به رادیو آزادی می گوید
در قسمت تحکیمات منار پنجم کار میشه، طیف صفاز قرار است که کار انجام صورت بگیره. مرحله فاز اول از او کار از او تقریبا 70% پیش رفته، 30% دیگه مانده. گذاشتن سازه در جوار سمت شرقی منار که احتمالا تا 2 ماه دیگه کار از او تکمیل میشه انشالله.
هرات 5 منار تاریخی دارد که 4 منار آن استوار و منار پنجم کج شده. برخی از کارشناسان فرنگی در هرات میگویند در حالی که کار بازسازی منار پنجم جریان دارد، صدها آبده تاریخی دیگر هرات در حالت فروپاشی و نابودی قرار دارد. نعمت الله سروری یک تن از این کارشناسان است. او میگوید در سالهای اخیر دهها مکان و آبده تاریخی هرات از بین رفته است. او نسبت به اوضاع دشوار ساحات باستانی هرات و تخریب آن هشدار میدهد.
این آبداد نشانه هویت تاریخ افغانستان است، نشانه به اصطلاح اجداد و نیاکان و هنرمند و امو کسایی که دانشمند بودند طراحی کردند این آبدات با هزارها زحمت این را ساختند و امروز متاسفانه که توجهی به او نمیشه.
انجمن حامیان میراث‌های فرهنگی هرات میگوید به علت بی‌توجهی دولت در زمینه مرمت و بازسازی آبادات تاریخی و ساخت و سازهای خودسرانه از سوی مردم در اطراف این مکان‌های تاریخی، هرات شامل فهرست میراث‌های جهانی در سازمان یونسکو نشده است. عبدالقیوم وزیری رئیس این انجمن به رادیو آزادی میگوید
دولت مردای ما و حتی مردم ما سالانگاری‌هایی کردند که ما نتونستیم هرات را در لیست حفظ میراث‌های جهانی یونسکو ثبت بکنیم.
بر بنیاد آمارهای مدیریت آبادات تاریخی ولایت هرات، بیشتر از 780 آباده و مکان تاریخی و باستانی در این ولایت وجود دارد. در حال حاضر در کنار منار پنجم کار مرمت و بازسازی آرامگاه نورالدین عبدالرحمن جامی به همکاری دولت ترکیه و خشت فرش بام‌های مسجد جامع بزرگ شهر هرات از بودجه تجار و افراد خیر جریان دارد. اما در 1 سال گذشته پس از بازگشت طالبان به قدرت، کار بازسازی گودام‌های تاریخی شهر هرات، آرامگاه خواجه محمد قاضی در ولسوالی زندجان و برخی مکان‌های تاریخی دیگر هرات به علت نبود بودجه متوقف شده است.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می‌سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنید؟ چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سم فیازی مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار تو وقت شده ما به حساب در قلمال تاوان دادن 50000 60000 دیگه کمی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار و مسائل نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این دم شنونده ما هستید. رادیو آزادی را می توانید روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از ساعت 7 صبح تا 7 شام بشنوید. و حالا نوبت می رسد به پیام های شما.
پیام ها و نظریات شما.
سلام به دستاندارکاران رادیو آزادی. ما جمع تقریبا در حدود 2000 قاضی دوران جمهوریت استیم و آمدن طالبا تمام قضات به طور کتلوی و دستجمی از وزیفه برکنار شدن در 34 ولایت، در حالی که اونا قضات بودن که هر کدام چون فارغ شریعت یا حقوق بودند، ماستر بودند، تا سرحد دکترا تحصیل کرده بودند، بدون ایزی بدون در نظر داشتیم ما را 2 سال تخصص نادرس خونده بودند. اینا گرفتن ایواز نو ملاوار از اطراف بدون کدام در نظر داشتی تخصص دنیمی وظیفه مقرر کردن. حال امون تعداد 2000 قاضی به سرنوشت است.
سلام علیکم به تمام کارمندان رادیو آزادی. سخی ولاس از ولایت غزنی پیام میمونم. 6 ماه میشه که می پاسپورت ها در ولایت غزنی بند است. پاسپورت نمیته با مردم مشکل داره. ما خود ما مریض داریم. مدار 1-2 ماه میشه که ما سرگردان میگردیم که پاسپورت بگیریم تا مریض خود ببریم در کشور دیگر انتقال بدیم یا به خاطر تداوی گپا. تقریبا 2-3 ماه میشه که ما سرگردان میگردیم. میگه شما تصدیق صحت نامه را بیارید، ما چیکونن. مدار مردم مشکل داره. چه قسم نظام از دولت است و اگر بفهمیم کدام طرف بریم چی کنیم، آخر ما چی کنیم؟ حتی رای همی یک رای دیگه که ما داشتیم، رای قانونی غیر قانونی، همی رای قاچاق، ما خواستیم که از رای قندار بریم، همی رای بلک هم بند کنیم، ما مریض خود از زوران برده نتانست پاکستان. اگر تا یک مدت دیگه یک چند روزی کار دوام پیدا کنه مریض ما تلف میشه، باید همی روند توزیع پاسپورت پس شروع شد.
به خدا یک کردک لوبیا داشتم، از باران شرید از بین رفت. بارندگی های شدید در ولایت لوگر، اوزای بلوسولی برک برک، اوزای برک راجان ادامه دارد. همه چیز دار ندار سیل برد از مردم و چیزی هم که باقی مانده بود در دست باران شرید از بین رفت.
سلام، صفا دانشیار هستم از کابل. طالبان در مدت 1 سال نمیدانند زن کیست. به این فکر هستند زن خدمتگار، کنیز، وزیر دست مردان است. از نظر من زن بودن جرم نیست که هر چه خواستی باید انجام دهد. زن هم یک از پیکر انسانیت است. پس قدر و منزلت و جایگاه والای آن را بدان و درک کن. اولین کس که خونش برای اسلام ریخته شد و شهید شد یک مرد نبود، بلکه یک زن بود، بانو سمیه. و اولین کسی که مالش را در راه اسلام داد یک مرد نبود، بلکه یک زن بود، بانو خدیجه. ولی متاسفانه طالبان که حرف از اسلام میزنند، از اسلام واقعی آگاهی ندارند.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01. پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی در 20 سالگی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و حالا خلاصه خبرها. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در ولسوالی اسپین بولدک ولایت کندهار در جریان دو روز گذشته حداقل دو نفر جان باخته و 4 تن دیگر جراحت برداشتند. مقامات محلی طالبان در کندهار گفتند که این سیلاب ها نزدیک به 1500 خانه را نیز تخریب کرده است. مقامات همچنان گفتند که مسیر رفت آمد میان اسپین بولدک کندهار و منطقه چمن در ایالت بلوچستان پاکستان نیز مسدود گردیده است. باشندگان ولسوالی اسپین بولدک ولایت کندهار میگویند که در نتیجه سیلاب های روزهای یک شنبه و دوشنبه تعداد زیادی از خانه های مسکونی تخریب گردیده و به زمین های زراعتی نیز آسیب های فراوان رسیده است. یک هیئت سازمان بین المللی مهاجرت که سرگرم دیدار از افغانستان است میگوید که به همکاری های خود در زمینه کمک به مهاجرین و بجا شدگان داخلی در این کشور ادامه میدهد. این هیئت گفته است که در جریان اقامت در افغانستان وضعیت بجا شدگان داخلی را نیز بررسی کرده و زمینه های بهتر همکاری را جستجو خواهد کرد. هیئت سازمان بین المللی مهاجرت در حال به افغانستان آمده است که این کشور در جریان یک سال گذشته شاهد تحولات فراوان بوده است که در نتیجه صدها هزار نفر از مناطق اصلی خود در نتیجه جنگ ها و حوادث طبیعی بجا شده و هزاران تن دیگر نیز بعد دنبال استقرار حکومت طالبان از این کشور بیرون شدند. کمپاین تخریب کشتزارهای کوکنار و بوته‌های چرس در ولایت بدخشان آغاز شده است. خبرگزاری باختر که در کنترل طالبان است گزارش داده است که این کمپاین در ولسوالی‌های خاش، جرم و بهارک راندازی گردیده است. معاونیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی حکومت طالبان گفته که در نظر است در جریان این کمپاین 320 جریب کشتزارهای کوکنار و بوته‌های چرس در این سه ولسوالی و برخی از مناطق مرکزی ولایت بدخشان تخریب شود. این کمپاین در حال راندازی شده است که بسیاری از دهقانان و زمینداران در بدخشان و سایر ولایت افغانستان میگویند حکومت طالبان در زمینه کشت بدیل برای آنان هیچ کمک نکرده است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با مسئولین دو نهاد که در زمینه انتقال افغانها به ایالات متحده کار میکنند تلفنی صحبت کرده و از فعالیت‌های آنان ستایش به عمل آورده است. این دو نهاد که عمدتاً به وسیله داوطلبان آمریکایی اداره می‌شود زیر نام افغان ایویک و هنری تو پرایمس فعالیت دارند. از اواسط ماه آگوست سال گذشته به این طرف تا کنون نزدیک به 80,000 افغان، عمدتاً همکاران نیروهای آمریکایی و کارکنان افغان ادارات آمریکایی در افغانستان به ایالات متحده منتقل شدند که این دو نهاد در زمینه انتقال آنان نقش برجسته داشته است. پایان خبرها. تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا نوبت می رسد به نشر برنامه ساعت درسی.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با سلام و روزتان بخیر، شما را به برنامه امروز ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدید میگم. در ساعت درسی امروز شنبه نوبت مضمون بیولوژی است. یادآوری میکنم که محتوای درسی این برنامه توسط مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی میشنوید. امید مضامین روزهای گذشته در ساعت درسی را به عنوان کار خانگی با خود کار کرده باشید و پرسش هایی را که در تمرین کتاب مطرح شده پاسخ داده باشین. در نخست می پردازیم به مضمون بیولوژی صنف هفتم. در این بخش تنظیم حجرات را می خوانیم. حجره توسط سه عملیه تنظیم می شود. یکی از این عملیه ها به نام نسج یاد می شود و نسج به حالت گفته می شه که حجرات مشابه وظیفه خاص را به گونه مشترک انجام دهند. در ادامه می‌خوانیم که نسج به نوبه خود به انساج حیوانی و نباتی تقسیم بندی می‌شوند. ادامه شرح درس را از استاد می‌شنویم.
موضوع ما تنظیم حجروی است. اول ما می‌گیم که حجره توسط کدام چیزها تنظیم می‌شود. تنظیم حجروی توسط نسج، عضو و سیستم صورت می‌گیرد. اول با نسج آشنا می‌شویم. وقتی دو یا بیشتر از دو حجرات مشابه در یک موجود زنده یک وظیفه خاص را پیش ببرد به نام نسج یاد می شود. نسج به دو نوع تقسیم شده. نسج حیوانی، نسج نباتی. اول نسج حیوانی را مطلع می کنیم. این نسج در حجرات حیوانی دیده می شود. وظایف مختلف را پیش می برد. این نسج چهار نوع دارد. اول نسج بشروی، پوست، رگهای خون، کانال هضمی مثل معده، روده و غیره، همچنان کانال بولی مثل حالب، احلیل، مثانه توسط همین انساج تشکیل شده. وظیفه نسج حفاظت از ساختمان های ذکر شده و اطراح مواد اضافه از بدن است. دوم نسج عضلی، از حجرات طولانی تشکیل شده، به سه نوع تقسیم شده. اول عضلات صاف، در اعضای داخلی بدن دیده می شود چون شکل صاف دارد. دوم عضلات خطدار، در پوست وجود موجود زنده دیده می شود. سیوم عضلات قلبی، توسط این عضلات قلب ما ساخته شده. سیوم نسج عبارت است از نسج ارتباطی. این نسج در بین پوست، جلد، استخوان و غضروف ارتباط به وجود می آورد. استخوان و خون بهترین مثال این نسج هاست که در تمام بدن باعث ارتباط می شود. چهارم قسمش عبارت بود نسج عصبی، از حجرات خاص به نام نیوران تشکیل شده. این انساج در مختلف سیستم های انسان و حیوان ارتباط و هماهنگی به وجود می آورد. این نسج به ما توان فکر کردن و یاد گرفتن را می دهد. بیایم نسج های نباتی را واضح می سازیم. این نوع نسج فقط در حجرات نباتی دیده می شود و برای یک وظیفه خاص مشخص شده. سه نوع دارد. اول نسج بشروی، در برگ و ساقه نبات وجود دارد. از عوامل خارجی نبات را نگهداری می کند. یعنی ضررات هوای زیاد، یخ و هوای زیاد گرم توسط این نسج کنترل می شود. نمی‌ماند به نبات را متاثر بسازد. دوم نسج انتقالی، عبارت از زایلم و فلویم. یک نسج بسیار مهم برای نبات است. آب و مواد مدنی مثل مینرال ها و نمک مدنی توسط همین نسج از ریشه به ساقه و برگ های نبات انتقال می گردد. یعنی زایلم ورک هایی است که آب را از ریشه به تمام قسمت های نبات می رسانند، در حالی که فلویم ورک هایی است که غذای تهیه شده را از برگ به تمام نبات یعنی ریشه، گل و ساقه می رسانند. قسمت سومش عبارت بود از نسج اساسی. در رئیس یک قسمت می باشد و اساس نبات را تشکیل کرده. اول قسمتش عبارت است از پرانشیما، در اعضای داخلی نبات دیده می شود. یک نسج اصلی و فعال است. حجراتی که این نسج را تشکیل کرده توسط یک جدار نازک سلولوزی خاطه شده در تمام قسمت های نبات دیده می شود. قسمت دومش عبارت است از کولانشیما، حجرات این نسج مشابه حجرات نسج پرانشیما است. فقط جدار سلولوزی فرق دارد چون در این نسج جدار سلولوزی ضخیم تر می باشد. این نسج در نشونمای نبات کمک می کند و باعث حرکت در نبات می شود. قسمت سومش عبارت از کلارنشیما، این انساج سخت و ضخیم ساختمان دارد. با گذشت زمان جدار حجروی ضخیم تر می شود و بالاخره باعث مرگ حجره می شود. قسمت دومی که در تنظیم حجره رول خاص داشت عبارت بود از عضو، ساختمان که در آن دو یا زیاد نسج های مشابه به هم یک جا کار کند به نام عضو یاد می شود. مثلا اینجا عکسایش هم شما می بینین، قلب ما یک عضو است که توسط نسج های عضلی تشکیل شده و در تمام بدن ما وظیفه رساندن خون را به عهده دارد. یا هم معده ما یک عضو است که توسط انساج گوناگون تشکیل شده و وظیفه معده ذخیره و هضم خوراک است. یا همچنان جگر یک عضو مهمی است، در ساختمان نسج های مختلف شامل است. تعاملات زیاد در جگر ما صورت می گیرد که برای زنده ماندن ما بسیار مهم یا ضروری است. قسمت سومی که در تنظیم حجره رول داشت عبارت بود از سیستم. وقتی چند عضو با هم یک جا کار کنند باعث با وجود آمدن سیستم می شود. هر سیستم در بدن ما برای یک وظیفه خاص مشخص شده. مثلا سیستم تنفسی که از اعضای مختلف ساخته شده و در بدن ما وظیفه تنفس یا تبادله گازات است. سیستم دیگه عبارت از قلبی که از شریان ها و رگ ها و همچنان قلب و رگ شریه ساخته شده. وظیفه قبلا هم ذکر کردیم، رساندن خون برای تمام بدن ماست. موجود زنده چیست؟
وقتی چند تا همام سیستم ها در یک موجود یک جا کار کند، به هماهنگی موجود زنده به وجود می آید. یعنی وقت تمام این سیستم ها را که ذکر کردیم در یک جا کار کند، به قسم هماهنگی موجود زنده را تشکیل می کند. قسمی که در عکس شما می بینیم، سیستم عصبی، سیستم هضمی، سیستم تنفسی، سیستم بولی، سیستم قلبی، تمام سیستم ها یک جا کار می کند و موجود زنده یا ما زنده کرده زندگی کرده می توانیم. اگر در بین این سیستم ها یک سیستم هم متاثر شود، موجود زنده از بین می رود.
در ادامه این شرح انساج، نسج اساسی را در نباتات خواندیم که از سه بخش تشکیل شده و هر یک از این انساج وظیفه اساسی را در یک نبات به پیش می‌برند. از این میان یکی آن هم نسج اسکلرنچیما است که دارای ساختمان سخت است.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می‌شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شاگردان عزیز صنف هشتم را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. در ساعت درسی صنف هشتم امروز نیز باکتریا را میخوانیم. در تعریف باکتریا میخوانیم که اجسام خیلی کوچک و یک حجروی هن که زنده‌اند و فعالیت دارند. استاد برای ما خواهد گفت که باکتریا از دید بیولوژی دانان به چند نوع تقسیم شده و هر یک از این انواع باکتریا چه ویژگی و کارکردهایی دارند. می رویم و بیشتر از این را در درس استاد با هم گوش می دهیم.
باکتریا چی است؟ باکتریا اجسام نهایت خرد یک حجروی هستند که از زندجان های دیگر فرق دارند. باکتریا ها از جمله پروکاریوت ها بودند و هسته مشخص ندارد. بسیاری از بیولوژیدان ها باکتریا را به دو علم تقسیم کردند. یکی علم ارب باکتریا و دیگر علم یو باکتریا. هر کدام اینها در اینجا به صورت مختصر ذکر شده. اول علم ارب باکتریا. پروکاریوت های هم که در محیط های خیلی دشوار زندگی میکنند. در دو جاهایی که دیگر زنده موجود ها نمیتوانند در آنجا زندگی کنند. علم یو باکتریا، اینها پروکاریوت هایی هستند که در آب، خاک و حتی داخل بدن انسان زندگی می کنند. مثلا شیرش کولای که به تعداد زیادی در روده های انسان موجود است، قابل یادآور است. قبلا دو نوع باکتریا، یعنی باکتریای آرک و باکتریای یو در تخت نام مونیرا مطالعه می گردد، ولی امروز هر کدام یکی علم جداگانه است. علم پروتیستا، پروتیستا موجودات یک حجروی هستند که بعضی از آنها به صورت مجموعی از حجرات به شکل کلونی زندگی می کنند. برخلاف باکتریا، علم پروتیستا یوکاریوت هستند. علم پروتیستا شامل یک تعداد زیاد موجودات زنده بوده که پروتیستای مشابه حیوان را به نام پروتوزوا یاد می کند و آن پروتیستایی که مشابه به نبات باشد یا مانند نبات باشد به نام الچی یاد می کند. یوگلینار نیز شامل علم پروتیستا می باشد. عالم فنجی ها، فنجی عالمی است که از موجودات زنده یوکاریوت بدون کلروفیل ساخته شده، یعنی فنجی ها کلروفیل ندارد و حرکت کردن نمیتواند، یعنی حواسش مثل نبات است که حرکت کردن نمیتواند اما کلروفیل ندارد. کلروفیل نداشته باشد این حواسش بر مانند حیوان است. تکثر فنجی ها ذریعه سپور ها صورت می گیرد، یعنی تخم این ها در سپور تولید می شود. سپور یک پوش است که تخم پنجه ها را احاطه می کند و وقت هوا برش مساعد شود این سپور ها می ترکد و تمام تخم های پنجه ها آزاد می شود. غذای خود را از تزه مواد ماحول گرفته و آن را جذب می نماید، یعنی حشرات کوچک و یا حتی غذاها و چیزهای پوپنک زده تغذیه از آن تغذیه می کنند. سمرک و پوپنک مثال های خوب فنجی هستند. علم پروتیستا، علم فنجی ها و باکتریا ها علم هایی هستند که در حیوانات زیاد پیدا می شوند. باکتریا ها قسمی که ذکر کردیم هم در زیاد موجودیت دارند و هم خانواده های مختلفی دارند.
در درس بیولوژی خواندیم که فنجی ها اجسام زندن اما حرکت ندارن. شنیدیم که فنجی ها هرچند حرکت ندارن اما دارای سیستم خوردن و هضم هستن. از آنجایی که فنجی ها بیشتر در آب زیست دارن، خوراک آنها نیز سمارق و پوپنک است.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
تشکر از این که برنامه ساعت درسی را دنبال می‌کنین. شاگردان صنف نهم را به این بخش ساعت درسی خوش آمدید می‌گم. در ادامه سیستم هاضمه، امروز استاد برای ما زبان را تشریح می‌کند. شما می دانید که زبان در اخذ غذا نقش اساسی دارد، زیرا از ذائقه هایی که طعم غذا را می چشد اکثریت این غده ها در زبان جا گرفته است. یکی از کارکردهای زبان این است که در هنگام خوردن غذا سه غده در اطراف زبان فعال می شوند و این غده ها با مخلوط کردن غذا با مواد خاص آن را برای هضم آماده می سازد. این عملیه با معده در هضم زودتر غذا و جداسازی ویتامین های غذا کمک می کند. شرح بیشتر این موضوعات را در درس استاد دنبال میکنیم.
زبان در هضم غذا در دهان رول خاصی را دارد. توسط زبان خوراک در دهان مخلوط می شود و توسط زبان ما چهار مزه اصلی غذا را درک می کنیم که عبارت است از ترشی، تلخی، شیرینی و شوری. غده های لابیا در دهان ما سه دسته غده لابیا وجود دارد که عبارت است از غده زیرزبانی، غده زیر لاشه و غده نکبیه. این غده ها آن وقت فعال می شود که غذا داخل دهان شود. اما این غده ها آن وقت هم فعال می شود وقت انسان در باره غذا ها فکر می کند و یا بوی غذا را احساس کند. این غده ها وظیف خاصی را دارا می باشد. اول غذا را نرم و ابگیر می سازد تا طعم آن مشخص و بلع آن آسان شود. دوم در این لب انزایم امایلیز وجود دارد تا نشایسته را هضم و پارچه نماید. سیم همچنان این لعاب سطح دندان ها را از بکتریا ها و از ذرات غذا پاک می سازد. حلقوم وقتی غذا در دهان میده می شد توسط زبان داخل حلقوم می شد. حلقوم باز همراه مری وصل است. غذا از حلقوم به مری انتقال می شد. همچنان حلقوم با سراهای بینی هم را دارد. در انتقال غذا مجرای بینی توسط زبانچه کام و مجرای تنفسی توسط زبانچه حلقوم بسته می شد تا غذا به حنجره داخل نشود. همچنان باید ذکر کنیم که چشم هم به بینی و از طریق بینی به حلقوم را دارد و گوش هم به حلقوم ارتباط دارد. مری یا ایزوپیگس بعد از حلقوم موقعیت دارد. مری توبی ازلی است که در فرد جوان 25 سانتیمتر می باشد. حرکات غیری ردی دارد که باعث فرو بردن غذا به معده می شود. حرکت مری به نام حرکت موجی یاد می شود. حرکات موجی مری در حیوانان مثل زرافه و شتر در حالت نوشیدن آب واضح دیده می شود. معده معده یک عضو عضلی است که قابلیت ارتجاعیت را دارا می باشد. تحت حجاب عجز طرف چپ شکم در مقابل جگر قرار دارد. معده توسط قفس سینه محافظت می شود. جدار معده سه طبقه عضلات ساخته شده. عضلات طولی، عضلات حلقوی و سوم عضلات مایل. توسط انقباض و انبساط عضلات ذکر شده در معده حرکات به وجود می آید. حرکات معده هم موجی است که سبب مخلوط کردن غذا با شیره هضمی می شود. هضم در معده وقتی که غذا به قسمت اخیری مری برسد، در اینجا فشار غذا سبب باز شدن دهانه معده می شود. وقتی دهانه معده باز شود، غذا داخل معده می شود. در همین هنگام دهانه معده پس بسته می شود تا غذا پس خارج نشود. در جدار معده تیزاب معده یا HCl هیدروکلوریک اسید افراز می شود. توسط حرکات موجی معده غذا با تیزاب معده مخلوط می شود. ظرفیت معده در یک وقت تقریبا 2-4 لیتر است. بعدن معده مواد هضم شده را برای اینکه دیگر هم هضم شود بر روده یا امای کوچک میفرستد. اما پیش از این در جدار معده انزیم های به نام پپسینوجن افراز می شود که همراه اسید یا توسط HCl به شکل فعال انزیم یا پپسین تبدیل می شود. این انزیم مواد پروتئینی را به هضم می رساند. همچنان جدار معده انزایم به نام لیپیز هم افراز میکند که در هضم شحم کمک میکند. اهمیت تیزاب معده. اسید معده وظیفه خاص را پیش میبرد. اول باکتری ها و میکروب هایی که داخل معده میشه از بین میبرد. یعنی اگر در معده ما تیزاب به شکل نرمال باشد، میکروب ها در وجود ما زندگی کرده نمیتوانند. دوم، فلساختن انزایم پپسینوجن به شکل پپسین. پپسینوجن یک انزایمی است که غیر فعال است. وقتی که با HCl همراه و یک جای میشه او را فعال میسازد و به پپسین تبدیل میکنند. سوم، کمک در حرکات معده که سبب هضم غذا میشود. یعنی اگر در معده ما HCl کم باشد، ما سوی هضم به مرض سوی هضم مبتلا میشیم. HCl همراه معده کمک میکند تا غذا را به مصرف برساند.
از این که با برنامه ساعت درسی هستین تشکر. در ادامه ساعت درسی صنف نهم هفته آینده نیز یکی از اعضای سیستم هضمی انسان را مطالعه خواهیم کرد. در ساعت درسی بعدی شاگردان صنف هفتم عملیه حجروی را می‌خوانند. شاگردان صنف هشتم در ادامه درس عالم نباتات را دنبال خواهند کرد و برای شاگردان صنف نهم نیز استاد در ادامه درس سیستم هاضمه نقش امعا در این سیستم را بیان می کند.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر میرسد.
امید است ساعت درسی امروز با شما در فراگیری درس ها کمک کرده باشد و شما بتوانید با استفاده از تشریح استاد به سوالات موجود در کتابتان پاسخ ارائه کنید. به همین امید ساعت درسی امروز را در همین جا به پایان میرسانیم. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در زندگی جوانان ازدواج مهم است یا تحصیلات؟ چرا بعضی ها ازدواج را بر تحصیل اولویت می دهند و در این قسمت خواسته جوانان چیست؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با امید افغان استاد پوهنتون انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. ازدواج و تحصیل دو دغدغه بزرگ برای جوانان در افغانستان است.
بسیاری از جوانان علاقمند ادامه تحصیل هستند و میخواهند خودشان به جای رسیده بعدن تشکیل خانواده بدهند، اما بسیاری از آنها به خواست خود نمیرسند، چرا که هستند خانواده هایی که دوست دارند دختر و پسرشان بنابر دلایل مختلف هر چی زودتر ازدواج کنند و تشکیل خانواده بدهند. لیدا، یک تن از جوانان شهر کابل، در مورد یکی از دوستانش برای ما قصه میکند و میگوید خانواده ها باید درس و تحصیل را در اولویت قرار دهند.
ما یک دوست صمیمیم بود که امی سمسر قبل سمسر هفت آرچسی کرد و بعد از او بسیار با مشکل رو برو شد. بخیر ازی که فامیل خسرانش دیگه اجازه ندادنش که مثلا دیگه بیای ادامه تحصیل بده. اون یک سمسر هم مانده بود، یعنی زیاد نبود. شوهرش چون که محصل بود، یعنی مصارف خودش نمی کنه، مصارف خود تامین کنه یا بتنه که بر خود یک زندگی مستقل جور کنه. استقلالیت مالی اصلا نداشت چون خود بچه محصل بود و هم دپانتون شخصی و تمام مصارف خودش، عروسیش، خانمش، تمامش مربوط پدرش میشد و سر پدرش بود.
حامش کارمند یکی از ادارات است. او میگوید تا که ماستری را به پایان نرسانده است هرگز تصمیم ازدواج ندارد.
تحصیل بیشتر خوبتر از ازدواج است. باید اول تحصیلات خود را هم ادامه بده. من خودم فعلا تصمیم دارم اول ماستری بگیرم، بعد از ماستری بخیر انشاءالله ازدواج میکنم.
خب هر کس از دید خود میبینه، مثلا نگان تو میگه کلان شده مچ ماروسی چطور چنانی گپ نیست. هر کس میتونه همسن خود پیدا کنه، روسی کنه، سنش کلان هم باشه میتونه، اما مثل خودش یک همسن خود پیدا کنه، روسی کنه باشه.
وارث حسرت، یک تن از استادان پوهنتون‌های خصوصی کابل، میگوید بسیاری از خانواده‌ها زودتر می‌خواهند فرزندانشان را وادار به زندگی مشترک کنند و مسئولیت خود را انجام بدهند، ولی در اصل باید در اول با درس و تحصیل ارجحیت داده شود.
جامعه بشری فرق میکنه. افغانستان یک کشور جهان سوم است و در جهان سوم دو مسئله موجود است. یکی که تعداد از فامیلا بالای تحصیل به اعتماد هستند. دومی که به اندازه با فقر جنسی روبرو هستند تعداد از فامیلا. این مسئله باعث شده که شما اگر کمک پول پیدا میکنین اولین کالتون است که باید ازدواج بکنین، پدرم وظیفه خود خلاص میکنه که سر تحصیل چون اعتماد نیست که بچیم چی من برای آشینم برای خوب هم نان کمایی که تینی میخوب و سرخم که پیدا کرد. در اصل این است که جوان باید فکرشان اول سر تحصیلشان باشه، یعنی اول تحصیل به اتمام برسانن باز برن به طرف ازدواج و به طرف عروسی.
اشکریز احمدی یک تن از محصلین پوهنتون‌های خصوصی است و در دوره تحصیلش نامزد شده است. او میگوید خودش نمیخواست ولی خانواده‌اش در مورد او تصمیم گرفتند. همچنان افزود جوانان باید یک مسئولیت را به پایان برسانند و بعداً مسئولیت دیگری که ازدواج است را به دوش بگیرند.
تحصیل باید اول انسان تحصیلش تمام کنه، باید دوره آموزشیش مکمل شه و بعد از او باز به فکر ازدواج شه. ما به جوانان عزیزی پیام دارم که مثل ما قربانی گفتگوهای خانواده، حادثه های خانواده نشین. لطفا اول درس بخونین، تحصیلتان خلاص کنین، تحصیلتان ادامه بدین. زمانی که خودتان حاکمیت پیدا کنین، زمانی که خودتان واقعا درک کردین که من میتونم تشکیل خانواده بدم، من میتونم که از امور و مسائل زندگی برایم، باز او وقت وارد زندگی جدید شوین و ازدواج کنین. اول یک مسئولیت تمام شوه، باز مسئولیت دیگه گرفته شوه. هیچ وقت نمیتونیم یک سلاح یا میان از دو خربوزه رو به یک دست بگیریم.
برنامه هوای تازه را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از رادیو آزادی میشنوید.
این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.